بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم شهید آیت الله مطهری بود که عرض کردیم ایشون در ارتباط با مسئله مجاز و مطلق ادراکات اعتباری در حکمت عملی در مقابل حکمت نظری با تأسی به فرمایشات شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتن این رو بررسی می‌کردن که ما در واقع بیایم اختلاف به سنخه را مطرح کنیم و اختلاف به سنخه را مبنای تفکیک ادراکات اعتباری از حقیقی قرار بدیم. ما عرض کردیم ما این مطلب رو قبول داریم و میپسندیم، مخصوصا با اون مبنای مهم حضرت امام که ما در میزه به علوم از امام تبعیت داشتیم که حالا با توضیحاتی که البته میدادیم و دفاع میکردیم از فرمایشات امام در مقابل در واقع فرمایشات اساتید بزرگوار منتلامزه امام، ما اختلاف به سنخه را قبول میکردیم و پذیرفتیم و لذا به مرحوم مطهری هم اونجا انتقاد میکردیم در اون مسئله مقاله هفتم اصول فلسفه و روش رئالیسم که میخواستن مبنای امام را نقد کنن که امام خلط بین ادراکات حقیقی و اعتباری نکرده و سنخی امام در واقع همین نیست که مرحوم مطهری اینجا اختیار کردن. حالا چون موضوع بحث ما نیست فقط آدرس میدم که بعضی دوستان گفتن آدرس بدید که ما بتونیم اونجا هم مراجعه کنیم، میتونن به اون بحثایی که خود ما در این زمینه داشتیم مراجعه کنن. علی حال اختلاف به سنخه حرف بسیار خوبی است و واقعا هم سنخه ادراکات اعتباری با سنخه ادراکات حقیقی متفاوته و میتوان با اختلاف به سنخه به تعبیر آقای مطهری یه تقسیم مقبولی بین شرق و غرب درست کرد و گفت حکمت نظری سنخه ادراکاتش ادراکات حقیقیه، حکمت عملی سنخه ادراکاتش ادراکات اعتباری و با تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری حکمت عملی را از حکمت نظری جدا کنیم. حالا با توضیحاتی که انشاءالله عرض میکنم. منتها این حرف درستیه، ولی ما میخواستیم بگیم حضرت آقا جلسه قبل هم عرض کردم، ولی شما این رو لازم نیست از اون مبنای درست حکما در بساطت نفس و نگاه به بالا و نگاه به پایین نفس و مسئله در واقع حکمرانی نفس بر قوا جدا بکنید. چرا جدا میکنید؟ حالا یه بار بحث ما فقط در حد تفکیک ادراکات عقل عملی از ادراکات عقل نظری و اختلاف به سنخه مدرکات، این حرف خوبی تو اصول ازش استفاده کنید، توی فلسفه ازش استفاده کنید. یه بار میخواید با این تفکیک اثبات کنید که ادراکات اعتباری اونایی که مدرکات عقل عملیان نسبی نیستن، که حالا ایشالا به اینم اشاره میکنیم چون مدرک عقل عملیان، اینم حرف خوبی، اشکالی هم نداره، هم در اصول قابل استفاده است هم در فلسفه اخلاق قابل استفاده است. اما یه بار میخواید از علاوه بر اینا ازش یه حیث حکمرانی را در بیارید و نشون بدید که مسئله مجاز و فضای مجازی و ادراکات اعتباری که در واقع همین نکته را تأمین میکنه از روز اول در فلسفه اسلامی مرتبط بوده با یه نکته بسیار ارزشمند که مسئله حاکمیت نفس بر قواشه و مسئله حکمرانی نفس است بر قوا. و به تعبیر قشنگی که خود شما نقل کردید، نفس در نگاه به پایین میخواد در واقع تسری بده قدرتش رو به قوای به قوا و حکم برانه و قوا. اگر میخواید مسئله حکمرانی را در فضای ادراکات مجازی و ادراکات اعتباری مطرح کنید، خب چرا شما این حکمرانی را، مبدأ حکمرانی نفس را در این رابطه در واقع جدا میکنید و میایید اون مبنای ارزشمند فلسفه اسلامی را در بساطت نفس و نگاه نفس به پایین از دست میدید. نه، این رو بیان کنید. اگر بخوایم این رو بیان کنیم و مبنا قرار بدیم در ارتباط با یه چنین خصوصیتی در فضای مجازی و در واقع حکمرانی، ما باید اون مبدع بساطت نفس و نگاه نفس به پایین و مسئله در واقع تسری اراده نفس در قوا رو مطرح کنیم و لذا باید اینو حفظ کنیم. اگر بخوایم اینو حفظ کنیم، ناگزیریم در واقع تو این فضا مسئله اعتبار و ادراک مجازی رو در اعتبارات نفس بحث کنیم. که داشتیم ما با این نکته ارزشمندی که خدای مطهری بیان کردن ولی راحت کنارش خواستن بذارن، اصرار کردیم که اینو حفظ کنیم و بحث رو ادامه بدیم. ایشون خدمت مبارک شما عارضم، با ایشون داشتیم این مرحله از بحث رو پی می گرفتیم که مرحوم آقای مطهری گفتن که خلاصه ما باید با آقای طباطبایی این بحث رو پی بگیریم که ادراکات اعتباری آیا محدود به فعالیت‌های خاص انسانیه یا در سطح پایین تر که انسان با حیوانات هم مشترکه نیست میشه از این ادراکات اعتباری و مجازی استفاده کرد و نهایتا ما بتونیم برای ادراک اعتباری در حیوانات هم راه پیدا بکنیم. اینجا وارد این نکته شدن که ریشه ادراکات اعتباری فعالیت‌های اختیاری و ارادیه، همینیست که من عرض میکنم، یعنی اراده و اختیار منشأ شده که نفس بخواد اعمال اراده و اختیار کنه بر قواش. ایشون میخواد بفرماد که اگر حکم انشائی و باید و نباید و اعتبار، حالا توضیح مکانیزم این انشاء و اعتبار رو از زبان استادشون علامه طباطبایی بیان میکنند، از لوازم فعل ارادی و اختیاری باشه، حیوان هم در هر مرحله‌ای که واقعا در کار و فعالیتش اراده و اختیار و انتخاب داره طبعا هم باید دارای حکم انشائی و ادراک اعتباری باشه. بعدشون نقل میکنن که شیخ در فن ششم از در مقاله پنجم از فن ششم طبیعیات شفا تصریح میکنه که در انسان ما یه حاکم حسی داریم و یه حاکم خیالی داریم و یه حاکم وهمی داریم و یه حاکم نظری داریم و یه حاکم عملی. و خود مرحوم مطهری احتمال میدن که بعید نیست مقصود شیخ از حاکم حسی و حاکم خیالی اعم از نظری و عملی باشه، که اگر حاکم حسی و حاکم خیالی اعم از نظری و عملی بود، شیخ هم که انه قبول داره که ادراک اعتباری در حیوانات هست، چون میدونید اینا در مراتب ادراک در واقع یه حس رو قائل بودن، یه خیال رو قائل بودن، یه وهم رو قائل بودن که بعد صدرا گذاشت که نام را فعلا مشکاری نداریم، یه عقل رو. حالا حس و خیال و عقل رو من یکم توضیح بدم که این عبارت شیخ روشن بشه و عبارت شیخ روشن بشه و معلوم بشه شیخ که میخواد بفرماد. خلاصه ما وقتی زید رو ادراک میکنیم یک ادراک حسی داریم که از طریق مثلا باصره مثلا زید رو میبینیم. وقتی ارتباط حسیمون با زید قطع میشه، یه صورت خیالی از زید در واقع حافظه ما باقی میمونه. ولی اگر بخوام صورت انسان رو ادراک کنیم، صورت انسان یک ادراک عقلیه و این کلیتی داره که دیگه اون مربوط به زید و عمرو و بکر و اینها نیست، معقول اولاست به اصطلاح. بر این اساس شما در حستون با حیوان مشترکید، در خیالتون با حیوان مشترکید، اما ادراک عقلی از مختصاص انسان میشه. اینطوری حالا اگر من گفتم حاکم حسی میتونه نظری باشه، میتونه عملی باشه، اگر گفتم حاکم خیالی میتونه نظری باشه، میتونه عملی باشه، اون موقع معناش این میشه که من در واقع احکام ادراکاتم فقط دنبال عقل عملی نیستم که فقط ادراکات عقلیم رو به عملی و نظری تقسیم کنم، همونطور که جلسه گذشته توضیح دادم. بعد بگم حکمت عملی در مقابل حکمت نظری اینطوری، چون حکمت در واقع ادراک کلیاته، عقل عملی ادراک کلیاته، عقل نظری ادراک کلیاته. اگر از ظاهر این عبارت شیخ در شفا به دست اومد که حاکم عملی، حاکم حسی و حاکم خیالی اعم از عملی و نظریه، اون موقع باید بگیم فرمایش علامه طباطبایی که میخواد ادراکات اعتباری رو در حیوانات قائل باشه منطبق میشه با فرمایش شیخ. یعنی یک در واقع خدمتی که شهید مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوان به این مسئله بکنن و قبلن هم عرض کردم بعدن هم اشاره میکنن خودشون، اینه که ما این مسئله مجاز و ادراکات اعتباری را از شیخ شروع کنیم، نه از علم اصول و محقق اصفهانی، و بگیم شیخ در شفا قائل بوده به ادراک اعتباری در مرحله حس، به ادراک اعتباری در مرحله خیال، و به ادراک اعتباری در مرحله عقل. اینطوری که اگر اینطوری بشه اون موقع جواب این سوال مطرح میشه که من ادراک اعتباری رو در هر فعل ارادی و اختیاری و انتخابی دارم و انسان یا حیوان در مرحله ادراک حسی یا ادراک خیالی وقتی میخواد انتخاب کنه نیاز به معنای مجازی داره. اون موقع این وسعت مجاز خیلی بالا میره ها. یعنی من فضای مجازی که میگم، ادراک مجازی که میگم، ادراک اعتباری که میگم، حتی از دایره انسانها بالاتر میره. و در موجودات در حیوانات هم هست، برخلاف نباتات که حالا ایشالله بعد در فرماشه های طباطبایی رو که ملاحظه میکنید خیلی زیبایشون میخوان این کارو بکنن بر اساس دخالت اراده و اختیار. که هر در واقع فاعل مختاری در فعل اختیاریش نیاز به ادراک مجازی داره و باید با مجاز کار کنه. مرحوم آقای مطهری ببینید اینا رو داره اول تقویت میکنه، بعد نظر خودشون این نیست که حالا بعدا خودشون اشاره میکنن. لذا ایشون میفرمان به هر حال در افعال غریزی و طبیعی انسان و حیوان که اراده و انتخاب دخالت ندارد ادراک اعتباری در کار نیست. اگر انسان یه فعلی را به شکل طبیعی انجام داد اونجا دیگه انتخاب توش نیست، اختیار توش نیست، در واقع ادراک اعتباری توش نیست. اما در افعال اختیاری انسان و حیوان که واقعا اختیار و انتخاب وجود دارد ادراک اعتباری هم هست. بعدشون فرمان البته ما باید ببینیم افعال حسی حیوان چه مقدارش غریزیه چه مقدارش ارادی و انتخابیه، فعلا کاری به اون محدوده ها نداریم. اجمالا اگر مبنای ادراک اعتباری، مبنای مجاز و فضای مجازی برگشت به فعل ارادی و اختیاری، هر جا اراده و اختیار بود شما مجبورید اینجا قائل بشید به ادراک مجازی و حالا انشاءالله میبینید حکم انشائی به تعبیر علامه که ما مکانیزمش رو انشاءالله امروز شروع میکنیم و فرمایشات ارزشمند علامه رو از زبان خدای مطهری بررسی خواهیم کرد. این در واقع توضیح فرمایش استادشون علامه. بعد خودشون میگن البته حق این است که نه، بحث نظری و عملی مربوط به عقله، ما فقط عقل عملی و عقل نظری رو قائلیم، نه ادراک عملی و ادراک نظری. که بعد بگیم حاکم عملی در حسیات و در خیالات هم مطرحه، نه قبول نداریم. حالا انشاءالله بعدا استدلال آقای مطهری رو میخونیم. این در واقع دو تا دیدگاه ایشون مطرح میکنن بله. نکته بعدی هم که اشاره میکنن اینه که ما اگر گفتیم اینها ادراکات اعتباری هست که حالا انشاءالله درباره مکانیزمشون تو بیان های طباطبایی مطرح بحث میکنیم، اینه که حسن و قبح ها دو جوره. این هم ما تو اصول فقه خوندیم، بعضی حسن و قبح ها حسن و قبح های حسی هست و بعضی حسن و قبح ها حسن و قبح های عقلی هست. فارق حسن و قبح حسی و حسن و قبح عقلی چیه؟ حسن و قبح حسی مربوط به همین زیبایی های حسیه که حواس ما را به سوی خودشون جذب میکنه. ما زیبایی حسی رو در بعضی جاها ادراک میکنیم، جذبش میشه. زشتی حسی رو که حالا ریشش در فلسفه باید بررسی بشه ادراک میکنیم، دفع میشیم ازش. اینطوری زیبایی حسی لذت حاسه ما را از حاسه ادراک کننده حس اون زیبایی را، و زشتی حسی رنج و تنفر حاسه ادراک کننده را به دنبال دارد. اما مقصود از در واقع حسن و قبح عقلی به تعبیر قشنگ ایشون این نیست که من بگم اون ادراک حسی کلی بشه، نه، منظور اون نیست. اینجا عقل به اون معنا به کار نرفته. الان من توضیح دادم نسبت به نظر مشائیا حس و خیال رو جزئی میدیدن، عقل و کلی. ایشون میخوام بگن این حسن و قبح عقلی اونطور نیست. منظور از حسن و قبح عقلی اینه که من یه نوع زیبایی و زشتی داشته باشم که بر نگرده به حواس ظاهری ما، بلکه یه نوع زیبایی و در واقع زشتی داشته باشم که معقول باشه نه محسوس. اگر منظور از حسن و قبح عقلی اینه که یه نوع زیبایی دارم که معقول نه محسوس و در واقع ربطی نداره به ادراکات شخصی افراد که حاسه او یا حاسه این اینو زشت بدانه یا زیبا، نه، یه نوع در واقع خصوصیتی در انسان وجود داره که به جهت نفس در واقع انسان یه سری کمالات مثل حس انسان دوستی، فضیلت دوستی، یک سلسله کمالات اینطوری، عدالت دوستی مثلا، یک سلسله کمالاتی که انسان حسن اونها را ادراک میکنه، حسی هم در کار نیست. مقابلات اینها مثلا قبح اونها را، مثلا قبح ظلم، حسن عدل اینطوری، آره، حسن علم اینطوری، ادراکات در واقع نوعی ادراکات ماورای طبیعی به اصطلاح که نفس انسان حالا به هر دلیلی، حالا بر اساس نظریه فطرت یا هر نظریه دیگری که ما تو بحث‌های انسان شناسی بهش برسیم، که انه یه سلسله ادراکاتی انسان داره، اونا رو میخوان بگن حسن و قبح عقلی. شما میخواد بگی اینجا عقلی که میگیم منظور اون ادراک اون حسن و قبح هاست، ادراک اون نوع در واقع مطالبی است که ربطی به حس نداره. ریشه این نکته ای هم که ایشون در واقع میخواد بهش بپردازه به خاطر اون مسئله در واقع جاودانگی ادراکات اخلاقیه و ثابت بودن مدرکات عقل عملی در حد حسن و قبح های عقلی، که حالا ایشالا بعدا زمینش که پیش آمد عرض خواهم کرد. ایشون به این جهت اینو بررسی میکنه. تو اصول هم اگه خاطرتون باشه همونجا در اصول فقه هم یه چنین مطلبی بین اصولیین مطرحه و اونا هم در واقع میخوان نشون بدن که حسن و قبح ها گاهی وقتا ملائمت ها و منافرت های حسی شخصی درش دخالت داره، گاهی وقتا ملائمت ها و منافرت های حسی شخصی توش دخیل نیست، که همون مثل به قول خودشون منشأش حکم عقل نظریه به مثلا نور بودن علم مثلا، که بعد من حسن علم رو از اون بابت و قبح مثلا جهل رو از اون بابت مطرح کنم. علی ای حال این دوتا نکته رو مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب بیان میکنن که اگر کلیات اخلاق متصف به حسن میشه، مقابلاتشون متصف به قبح میشه، اگر امانت و درستی و عفاف و تقوا و حیا و مروت و جود و کرم و عدالت رو انسان زیبا میفهمه، دروغ و خیانت و شهوت پرستی و بیبندوباری و بیشرمی و نامردی و بخل و امساک و ستم را نازیبا و منفور میبینه، اون حسی که در واقع اینا رو درک میکنه، اون وجدان در واقع اخلاقیه که حالا فعلهمها فجورها و تقواها را در آیات قرآن کریم در جای خودش این آقایون بحث میکنن، میخوان نشون بدن که در واقع این نوع حسن و قبح‌ها که ما میخوان باشون کار کنیم، اینا در این حالی که ادراک اعتباریه، حسن و قبح ربطی به ادراکات عقل نظری نداره، جنس ادراک اعتباریه، صرف اعتباری بودن از توش در نمیاد که این در واقع حسن حسیه و لذا این حسن حسی ممکنه در زید باشه، در عم نباشه، در بکر باشه، در خالد نباشه. حالا این رو بیشتر عرض کردم چون این بحث آثاری تو فلسفه اخلاق رو هم داره، اینا اشاره میکنن، ما بعدن ممکنه خلاصه ازش یه استفادهی تو بحث حاکمیت نفس در فضای مجازی، مخصوصا حکمرانی نفس در فضای مجازی وقتی ما از اون نفس بسیط جامعه میخوایم استفاده کنیم، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. به همین دلیل هم ازش استفاده کردم اینجا و یاد کردم ازش که هم علمای ما در علم اصول خیلی خوب بهش میپردازن، هم این آقایون در اخلاق و فلسفه اخلاق میخوان نشون بدن که صرف ادراک اعتباری بودن، مجازی بودن و انشائی بودن این نوع ادراکات از توش الزاماً نسبی بودن و متغیر بودن در نمیاد، و به تعبیری که خود ایشون خیلی زیبا مطرح میکنن، آن حسی که این امور را درک میکند همان است که وجدان باید نامیده میشود. ریشه وجدان اخلاقی همین است. در واقع باید گفت که عقل عملی انسان، همان چیزی که به قول بوعلی ماهیتش از نوع عقل نیست بلکه لفظ عقل بران اصطلاح شده، متوجه تدبیر زندگی بدنی است. ولی این توجه تنها متوجه تدبیر زندگی فردی و نفسانی نیست، متوجه زندگی اجتماعی هم هست که از کلام خیلی بدن به درد میخوره. ببین مدبریت نفس و در واقع تصری اراده نفس فقط بر قوای فردی نیست، در تدبیر زندگی اجتماعی هم دخالت میکنه. از این رو به برخی از هدفهای اجتماع انسان عشق میبرزد و از ازداد آنها متنفر است، که این خیلی خیلی به درد اون بحث ارزشمند ما میخوره. پس خلاصه کنیم اینجا برای آقای مطهری، اینجا تو این مرحله در واقع دو تا بحث خیلی مهم و جدی را میخوان ملاحظه بکنن که اینا حالا به تعبیر ایشون ممکنه منشأ اختلاف ما بشه با راسل، با فلسفه غرب و بحثایی که ما بعدا تو حکمرانی داریم. نکته اول این است که آیا ادراک اعتباری از باب وجود فعل ارادی و اختیاری در حیوانات هم جاریه یا نه، ادراکات اعتباری را ما باید از حیث عقل و ادراک عقلی بررسی کنیم، یعنی اونجایی که ادراک کلی شکل میگیره، و در حیث ادراک حسی و حیث ادراک خیالی که ما کلیت نداریم، ولو اگر فعل ارادی هم داشته باشیم لازم نداشته باشیم مسئله در واقع ادراک اعتباری را. این یه بحثه. بحث دوم اینه که حسن و قبح عقلی که الان محل بحث ماست، این حسن و قبح عقلی، عقل در اینجا غیر از اون عقلی است که اونجا به کار میبری، به تعبیر خیلی زیبایی ایشون، بله، و چون هر چیزی که با حواس سر و کار ندارد آن را طبق معمول عقلی میخوانند، به این هم حسن و قبح عقلی میگویند. نه این است، نه از باب این که خلاصه زشتی ها، زیبایی ها و زشتی های حسی هم صورت جزئی داره هم صورت کلی و عقلی، نه، مقصود از حسن و قبح عقلی یعنی اون ادراکاتی از ادراکات اعتباری و در واقع فضای مجازی که برگرده به ادراک یک سری مفاهیمی که جنبه ماورای طبیعی دارن و وجدان اخلاقی اونها رو ادراک میکنه و اون وجدان اخلاقی که میخواد اونها رو ادراک کنه از باب ادراک در واقع کمال اجتماع اونا رو ادراک کرده به تعبیر قشنگ ایشون. این دو تا نکته نکات مهم ایشونه توی این در واقع روال. اما اون بحث اصلی، حالا چطور اینا رو ارتباط میدیم با حکمرانی؟ برای ایجاد ارتباط اینها با حکمرانی ایشون در واقع تحلیل بسیار خوب استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در مسئله جاودانگی اخلاق بررسی میکنن، اونجا این رو خوب میپردازن و باش کار میکنن. در اونجا خدمت شما عارضم این و در اصول فلسفه، تو اصول فلسفه هم این تحلیل رو ارائه میکنن که اون بخش اصلی بحث ماست، یعنی اونجا که ما میخواییم بگیم این ادراکات برای اعمال اراده نفس بر قوا و حکمرانی نفس نسبت به قواست، تا حالا بعدا با همون قبح عقلی و حسن عقلی تسریش بدیم به اجتماع تو عرض کنیم. ایشون اونجا وقتی میخوان وارد این بحث بشن، هم در اصول فلسفه و هم در اون بحث های جاودانگی و اخلاق که به نظر ما جاودانگی و اخلاق خلاصه روانتر ایشون اونجا جمع کردن مطلب رو، توضیح میدن که علامه طباطبایی ایشان آمدن اندیشه ها و فکرهای اعتباری و کیفیت پیدایش آنها را در آن مقاله، یعنی مقاله ششم اصول فلسفه، طرح کردن که سزاوار کار و بحث و مناقشه بیشتره، ولی در اینجا خلاصه از آن را که مربوط به این بحث هست بیان میشود. ایشون این خلاصه را برای بحث جاودانگی ادراکات اخلاقی میخوان در مقابل نظریه راسل که نسبیت اخلاق رو قائله، و ایشون هم میخوان بگن لازمه بعضی از تحلیلای آقای طباطبایی ممکنه بشه حرف راسل و میخوان اینجا با استادشون آقای طباطبایی اختلاف نظر داشته باشن، تو بحث جاودانگی اخلاق میخوان این رو نقل کنن. البته همینجا عرض کنم که من مهم طهری معتقدن حرفای آقای طباطبایی در المیزان غیر از حرفایشون در بحثای تحلیلای فلسفیشونه، اون چه در المیزان بیان کردن از توش ثبات اخلاق در میاد، از توش همون نظریه فطرت و وجدان اخلاقی در میاد، ولی حالا چون ظاهر بعضی از تعابیر فلسفی آقای طباطبایی رو نمیپسندن میخوان بگن اینجا باید اونو بحث کن. ما اینو نقل میکنیم برای اینکه اون حیث در واقع حکمرانی و اداره تسری اراده نفس در قوا را اولا تو بحث فردی و بعد در اون نفس بسیط اجتماع برای اون حسن و قوهای عقلی بحث کنیم که مبدأ حکمرانی را در فضای مجازی اینجا ما از توش استفاده کنیم و بعد به لوازمش انشاءالله بتونیم پایبند بشیم. هدف ما این. پس بحث ایشون اینه که خلاصه نظریه آقای طباطبایی اینه که حرف ایشان از اینجا شروع می شود که یکی که شما قبلا اشاره کردیم که نفس قدرته، این ذهن قدرت داره حد شیعی رو به شیعی اعطا کنه و اندیشه های حقیقی و خارجی رو که از خارج می گیره و نسبت به واقعیت های در واقع خارجی این اندیشه ها حالت کشف رو دارن و حقیقی هست و ذهن قدرت اختراع اینجا نداره، بیاد بر یه واقعیت دیگری منطبق کنه، یا به تعبیر قشنگ ایشون یعنی حد یک شیء را بر شیء دیگر منطبق کنه و به تعبیر اصطلاحی و ادبی مجاز و تجوز به خرج بده. بعد هم همون توضیحاتی که قبلا خوندیم دیگه به تکرارش نمی کنیم رو بیان میکنن که مجاز در واقع این نیست که یک لفظی رو بردارن و به معنای دیگری به کار ببرن، نه، بلکه مجاز این است که ما در معنا تصرف کنیم، معنا رو توسعه بدیم، حد یک معنا رو به معنای دیگه بدیم که قبلا این رو خوندیم. بعد آخرش هم میگن ایشان در باب مجاز همان حرف سکاکی را قبول داشتن، که در واقع من توسعه دارم میدم، خلاصه در معنا، و یک در واقع فرد ادعایی برای معنای حقیقی قائل میشن. اینطوری ازا حد چیزی به چیزی داده میشه. بعدم میگن این حرفی که ایشان علامه طباطبایی در باب قدرت ذهن بر اعتبار و انشاء و فرض دارن، ذهن میتونه فرض کنه مصداقی را، ذهن میتونه اعتبار کنه مصداقی را برای این معنا، ذهن میتونه معنا را توسعه بده. ایشون میفرمان این بی عنایت و بی حساب نیست، که قبلا این نکته را در عبارات اصول فلسفه ما ازشون خوندیم. بعد نکته دیگری دارن، حرف دیگری که ایشان دارن به خیلی حرف خوبی است، ولی تعمیمی که میدهن برای مقابل قبول نیست. این است که میگویند موجود جاندار با موجود غیر جاندار مانند گیاه فرقشان این است که حرکت غیر جاندار دعوا این الان که آی طباطبایی بنا به فرمایش‌های مطهری میخوان بگن ادراکات اعتباری در گیاه وجود نداره، ادراک اعتباری در واقع حیوان و انسان وجود داره. مطلق حیوانات چون فعالیت ارادی و اختیاری دارن، ادراک اعتباری این مکانیزم رو الان میخوام تحلیل کنیم. آقای طباطبایی میخوان بگن که اصلا جانداران در واقع و غیر جانداران مانند گیاه فرقشون اینه که در واقع جاندار مسخره، مسخر طبیعته، و طبیعت طوری او رو تسخیر میکنه که برای رسیدن به قایاتش اون ادراک اعتباری داشته باشه تا بتونه قوا رو به اون قایات برسونه. خلاصه فرمایش های طباطبایی اینه، حیوان مسخره، ببین تسخیر شده، حیوان مسخر طبیعته و طبیعت طوری او رو تسخیر میکنه که وقتی میخواد به قایت خودش طبیعت برسه، باید اون نظام ادراکی در واقع اون جاندار به گونه ای باشه که انشا کنه یه حکمی را که قوا رو حرکت بده به سمت اون قایت. یعنی حاکمیت نفس اون جاندار بر قوا از طریق مجاز شکل بگیره، مجازی که باید انشا بشه به واسطه این که اون در واقع جاندار مسخر طبیعته. حالا این رو میخوان خیلی زیبا، خیلی از کلم اینجا بیانشون چون شسته رفته تره، پاورقی و تعلیقی نیست، خودشون قشنگ خیلی زیبا بیان استادشون علامه طباطبایی رو میخوان بیان کنن. بعد بگن اون موقع من تو عالم موجودات خلاصه جمادات و کارشون ندارم، گیاهان و کارشون ندارم، با جانداران کار دارم. من ادراک مجازی و ادراک اعتباری رو در مطلق جانداران دارم از باب مسخر بودن. و فارق خیلی زیبای علامه طباطبایی نظریه علامه را با نظریه قدما بیان میکنن، حتی با اون فرض که عرض کردم که ایشون میخوام بگن این حرف از بو علی شروع شده. ما قبلا اشاره کردیم که ایشون اصرار دارن که آقای طباطبایی این حرف رو از بو علی باید بگیره. حتی ظاهر عبارت بو علی رو تو شفا خوندیم که حاکم حسی و حاکم خیالی ممکنه حیوانات رو بگیره، حس و خیال در واقع حاکم عملی داشته باشه، خیال حاکم عملی داشته باشه حس. حالا این تیکه فرمایش ایشونه، عبارات ایشون بسیار ارزشمنده و من خواهشم اینه که دوستان دقت زیادی داشته باشن، که ما دیگه وارد این فصلم الان نمیرسیم، دیگه وقت اذانه، این تیکرام جمع کنیم تا بعد اون اختلاف ایشون با استادشون علامه طباطبایی و فرمایشات ارزشمند استادمون از بایت الله جوادی دام ظله العالی رو در حالا تبیین محل اختلاف از یک طرف و قضاوت آی طباطبایی جوادی نسبت به استادشون علامه و شهید مطهری از طرف دیگه رو هم ببینیم، بعد هم یه جنبندی بکنیم ببینیم توی این مرحله چه باید بگیم، بعدم تصریح بدیم به جامعه اون نقش بسیط که
علامه و آی مطهری و خدای جوادی قائلن و ببینیم حیثیت حکمرانی در واقع نفس بسیط در جامعه و فضای مجازی جامعه بشری چه خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.